لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. إنارة كشفية قد أشرنا إلى أن مباشر الحركة الجسمانية طبيعة، ففي الحركات الانتقالية الإرادية تفعل النفس حركة الانتقال باستخدام الطبيعة، وأما في الحركات النفسانية فهي تفعلها بذاتها لا بتوسط الطبيعة، إلا أن مخالطتها مع الطبيعة مما يسح لها عروض التجدد، فتجددها من جهة الطبيعة لا من جهة ما فوقها. فرمودن فاعل مباشر حرکت نمی شود نفس به حسب ذات باشد، چون نفس به حسب ذات ربطی به طبیعت ندارد، مجرد است از ماده. و عرض کردیم در یک از مقدمات که باید اون چه که مباشرت با حرکت دارد خود نیز متحرک باشد و نفس به حسب ذات حرکتی ندارد، لذا نفس در مرتبه نازله که طبیعت نامیده می شود، یا به تعبیر دیگر که مرحوم صدر متعالین رضوان الله علیه تفکیک فرمودن که فرمودن فاعل مباشر طبیعت است که همون صورت نوعیهی باشد که در جسم است. فاعل مباشر حرکت در جسم طبیعت است. این نکته را باید می‌فرماید توجه داشته باشین، و اون این است که نفس فاعل است و افعال صادره از او بر دو قسم است، تارتن بلا واسطه و اخرى مع الواسطه. این که نفس محرک است به جهت ممریت و لا مفیز وجود حرکت حق تبارک و تعالی است، این که نفس محرک است در اجسام و اجسام متحرکند از ناحیه نفس به واسطه طبیعت، این در حرکت انتقالی است، یعنی حرکتی که خارج از دایره وجود نفس است. و اما افعالی که از خود نفس صادر می شود در اونها نیاز به طبیعت نیست. لذا مثلا فرض کنین ادراک مربوط به نفس است، نیاز دارد به طبیعت؟ خیر، گرچه در ادراکات جزئی نفس از طریق حواس ظاهر ادراک می کند، ولی نسبت به ادراکات باطنی نفس احتیاج به طبیعت ندارد. پس باید این دقت را هم داشته باشیم که این که فاعل مباشر طبیعت است در افعالی است که نفس در اونها میخواد حرکت ارادی انتقالی صورت بدهد. ولی که مثلا فرض کنی این شعر از اینجا بردارد ببره جای دیگر و امثال زاله از افعال، و اما در حرکت در افعال نفسانی در اونجا نفس احتیاجی به طبیعت ندارد. بله، نه، اون در ادراکاتی جزئی مشکل پیدا می‌کنه، ولی نفس اینجور نیست که خراب شده باشد، وسیله ادراکات جزئی او از طریق حواس ظاهر است، لذا تعبیر شده است که من فقط حسن فقط علم، یعنی از این طریق نفس از بین نرفته است، نفس محفوظ است، نفس آسیبی هم ندیده است، وسیله و آلت استفاده او از بین رفته است، حالا از این جهت محروم میماند، ولی این از افعال نفس بلا واسطه نیست، این در قسم اول و مع الواسطه واقع می شود. قد اشرنا الا این که مباشر حرکت، این مباشر غیر از مفید وجود حرکت است، این عبارات دقیقه، مباشر حرکت جسمانیه طبیعتون در حرکات انتقالیه ارادیهی که منسوب است به نفس، تفعل النفس، نفس فاعل مباشر است، حرکت الانتقال، اما به استخدام طبیعه، طبیعت را به استخدام میگیرد و به واسطه طبیعت نفس فعل خودش را بروز میدهد. و اما در حرکات نفسانیه، فهیه یعنی نفس، تفعلها اون حرکات نفسانیه را به ذاتها لا به توسط طبیعه. نهایت چیزی که هست این است که چون نفس در مرتبه نازله متحد است با طبیعت، که در فصل بعدی در بحث تحصیلی و مفصل تر این را بیان می‌فرمایند، و ترکیب بینهما ترکیب اتحادی است، لذا نفس از او رنگ می‌گیرد. این تجددی که در ذاتی طبیعت است در نفس هم چی؟ عارض می‌شود. الا اینکه مخالطه نفس با طبیعت موجب این می‌شود که صحیح باشد برای نفس عروض تجدد. پس تجدد اولا برای طبیعت است به حسب ذات او و بالعرض به نفس عارض می شود. فتجددها من جهت طبیعه، یعنی حرکت جوهری نفس مادامی است که نفس با طبیعت باشد، ولی نفس اگر جدا شد از طبیعت دیگه حرکتی هم ندارد. از مادامی که در این نشأه ماده قرار دارد، نفس تجدد و حرکت جوهری او هست، و اما اگر از این نشأه رفت دیگه حرکتی در او نیست. پس تجدد نفس و حرکت جوهری نفس من جهت طبیعه، یعنی اون وجهه سافله نفس که اتحاد با طبیعت دارد. چون نفس مظهر حق است، رفیع الدرجات است، در مرتبه شامخه ذات خیش هیچ تجددی در اون نیست، کما که در اونجا به اون اعتبار مخالطتی هم با شیئی ندارد که دون خودش باشد. اما در مرتبه تنزل و نزولش به مرحله طبیعت، در اینجا نفس چی دارد؟ آقا مخالطت دارد با طبیعت. این تجدد نفس و حرکت جوهریه نفس از جهت طبیعت است. در مرتبه نزول که تعبیر می شود از نفس، در این مرتبه به طبیعت. و لا یبعد این که حالا حسب بیان بعضی از بزرگان اهل معرفت در قرون متأخره می فرمودن که این که نفس تعبیر می شود به این که جسمانیت الحدوث است، نه این که نفس جسم باشد. نفس لمکان اتحادها مع الطبع و طبیعه می شود گفت جسمانی است، ولیکن اون چی که اولا مربوط است به عالم اجسام همون صورت نوعیه است، ولیکن لمکان اتحاد نفس با صورت نوعیه از این جهت تعبیر می کنند از او به این که جسمانیت الحدوث است، ولیکن ذاتا نفس مجرد است از ماده، امریس مجرد، ولی به حسب ذات ثابت است. الا این که لا من جهت ما فوقها، اما از جهت ما فوق نفس که عبارت است از عقل و یا جنبه ذات نفس که تجرد دارد، نه از ناحیه ذاتش هست نه از ناحیه فوق ذات نفس، که فوق ذات نفس می شود عقل. پس تجدد نفس از جهت وجهه سافله اوست که طبیعت است، نه از جهت ما فوقش و نه از جهت ذات خودش. ولی به حسب ظاهر با دست مبارکش هم بود یا نه؟ این به حسب ظاهر که با دست مبارکش هم بود دید، اون هیچ نقضی نمیشه. پس بنابراین تجدد و حرکت جوهری نفس نه از ناحیه ذاتش هست و نه از ناحیه مافوق ذاتش که عقل باشد. لذا لا من جهت مافوقها و لا من ذاتها، مافوقش عقل میشه و ذاتش هم که واضح، اما از جهت دون اوست. حالا اینجا نیاد تو ذهنتون که آقا چطور میشود شیئی که فوق شیئ دیگر است، این دانی مؤثر باشد در عالی؟ این بحث تأثیر و تأثر نیست، بحث عروض بود. لذا فرمودن بین عروض و تجدد این عبارات بی حساب به کار بر نبردن. اولا، ثانیا، نفس عرض کردم رفیع الدرجات است، در مرتبه عالیه در اونجا تجرد دارد، ولی وقتی تنزل پیدا می کند در مقام طبع و متحد می شود با طبع، از این جهت است که رنگ طبع را می گیرد. لذا همون جوری که طبیعت ذاتی اوست تجدد، ماهو به متحد مع طبیعه که عبارت است از نفس، او همچین متجدد می شود. پس نفس تجدد پیدا می کند بالعرض به تجدد طبیعه. بحثون تحصیلیون کشفیون. حالا در اینجا یک بحث دقیقی رو مطرح می فرمایند و اون این است که شاید در جاهای دیگر کمتر به چشم بخورد، یعنی در بیانات خود مرحوم صدر متعلیهین رضوان الله علیه هم این بحث همه جا به این صورت نیامده است و اون چی که در ذهن بنده است شاید در اسفار هم به این صراحت نیامده باشد. حالا علی حال دقت بفرمایید. ولعلک تقول حسب ما نظرت فی کلام بعض الحکما لو استحالت الطبیعه محرکتا للاعضا خلاف ما توجبه ذاتها طاعتا للنفس لما حدث اعیاء عند تکلیف نفس ایاها و لما تجاذب مقتضى النفس و مقتضى الطبیعه عند الرعشه. اول یک شبهه‌ای رو مطرح میکنن، بعد از اون شبهه مطلب کشفی دقیقی را در اینجا مطرح میفرماین. اون شبهه اینه که شما خلاصه در افعال ارادی، حرکات ارادی انتقالی نفس فرمودید که نفس به توسط طبیعت فاعل مباشر این حرکات است و نفس متحد است با طبیعت در مرتبه نازله خودش. اگر و نفس فاعل مباشر هست و طبیعت تبعیت از نفس دارد، اینا مطالبی است که مقتضای بیانات شماست در انارت کشفیه و مطالب قبل از اون. خب اگر این چنین است، طبیعت خودش رو در معرض طاعت نفس قرار داده است. اگر طبیعت در مقام تبعیت از نفس هست، به عبارت حالا اینجور متعبیر میکنیم، ولی او شعوری ندارد که بخواد اطاعت به معنای اینکه عبدی در مقابل مولا اطاعت میکند، اینجور نیست. یعنی تکوینا این چنین قرار داده شده است که طبیعت مقهور نفس است و نفس قاهر بر او. اگر این است، پس چرا نفس در مقام تصرف و فاعلیت مباشری نسبت به حرکات انتقالی خسته می شود؟ وقتی طبیعت تابع محض اوست، نباید اعیا و خستگی ظاهر بشود. لازم اولا با حال اینکه ما می بینیم نفس در همین حرکات انتقالی ارادی که به توسط طبیعت هست خسته می شود. یک کارگر وقتی که مثلا کار می کند یه غرور حال راه رفتن هم ندارد دیگه. یا مثلا در مقام گاهی از اوقات بین اینها تجاذب واقع می شود، مثلا کسی که بدن او رعشه پیدا می کند، مقتضای خود طبیعت شیئی است و مقتضای نفس شیء آخر. خب اگر بنا باشد این تبعیت محض باشد، نباید این حالت پیدا بشود. پس از این ما کشف میکنیم که این چنین نیست که طبیعت به تمام معنا در اختیار نفس باشد و نفس قاهر بر او باشد و او در مقام به اصطلاح اطاعت محضه او قرار داده شده باشد. این اشکال و شبهه. جوابی که میدن میفرمایند که ما دو تا طبیعت داریم، به همین مناسبت میفرمایند در حقیقت دو تا بدن داریم. یک طبیعتی است که طبیعت مثالیه هست و یک طبیعتی است که مربوط به عالم ماده است. اونی هم که تا الان شنیده اید که بدن متعلق نفس است، این بدن مادی خارجی نیست مستقیما، بلکه اون بدن مثالی است و این بدن خارجی قشر اون بدن مثالی است، اون مغز است و این پوست. اولا و بلا واسطه نفس متعلق است به اون بدن، به تبع اون بدن این بدن منفعل می شود و متأثر می شود از نفس. خستگیش مال این بدن دوم است، نه اون بدن اول. اون بدن اول هیچ گونه تمردی ندارد، اون منقاد محض است. این بدن دوم هست که ممکن است تمرد داشته باشد از مقتضای نفس. ولذا میبینید مثلا رعشه پیدا میشه در این بدن، اون بدن هیچ وقت رعشه ندارد. یا مثلا فرض کنید خستگی و ثقل، ولذا در تدبیر نفس این بدن دوم را هست که خسته می شود و در موقع خواب از اون بدن اول جدا نمی شود، بلکه در موقع خواب اون بدن اول هست، بلکه حتی بعد از مرگ هم اون بدن اول ازش جدا نمی شود. لذا با اون بدن از مرده ها را انسان با همون قالب مثالی که بدن اول هست یا به تعبیر ایشان طبیعت اولا هست با اون می بیند انسان. و البته تطابق تام هست بین این دوتا، جوریست که از جهت خصوصیات عوارض هر کس او رو ببیند میگه همین، فکر میکند همینی که در خارج هست میبینه. لذا در خواب افراد رو که میبینین یا خود شخص در خواب با همون بدن میگه این طرف رفتم اون طرف رفتم، این همه تصرفات اما هیچ یا خستگی نداره. نه نه رفت به اونجا نداره، نه نه این در همین جا، بله در مقام تعلق هست. بله حالا بحث زیاد میکنه نرسیم، بذار بخونیم الان اولین کلامی که اینجوری اولین بار یه شاید به سمعتان میرسه این مطلب. بحث تحصیلی اون کشفی و لعلک تقول حسب ما نظرت فی کلام بعض الحکما، بر اساس اون چی که نظر در کلام بعض حکما بفرمایید، این است که اون بعض حکما اینجوری فرمودن: لو استحالت طبیعه محرکتن للاعضا، اگر این چنین باشد که طبیعت حرکت در می آورد اعضا را، برخلاف اون چی که موجب ذات اون طبیعت اعضا هست، چرا طبیعت این کار را می کند؟ طاعتن للنفس، از جهت این که طبیعت در مقام طاعت نسبت به نفس قرار دارد. اگر این باشد جواب لو لما حدث اعیاءون عند تکلیف نفس ایاها، هرگز خستگی و تعب نباید عارض بشود بر نفس در مقامی که تکلیف می کند اون به اصطلاح اعضا را، طبیعت را. و لما تجاذب مقتضای نفس و مقتضای طبیعت این در رعشه، بر همین اساس جواب می دهند. فعلم ان طبیعت التي هي قوت من قوى النفس و يفعل بتوسطها النفس بعض الافعال هي غير الطبيعه الموجوده في بساطه العناصر و مركباتها. یک طبیعت که میگیم مراد همین طبیعتی است در عالم ماده است، از عناصر تشکیل شده است، این یک طبیعت است. این طبیعت دوم است در رابطه با مسئله نفس و طبیعت. طبیعت اولا اون طبیعتی است که از قوای نفس محسوب می شود و به عبارت دیگر این که عرض کردیم نفس رفیع الدرجات است، در مرتبه ذات تجرد دارد از ماده و در مرحله نازلش متحد است با طبیعت، نه یعنی با جسم در خارج، بلکه با همون طبیعتی که از قوای خودش محسوب می شود در اون مرتبه نازله، با طبیعتی که از قوای خودش است. و یفعلو به توسط اون طبیعت نفس بعضی از افعال را، این غیر از طبیعت موجوده در بساط یا مرکبات است، یعنی در عناصر، اعم از این که از بساط باشد یا از مرکبات باشد. این طبیعت در خارجی مثلا جسم نیست، یعنی این جسم ما این طبیعت ثانیه است. اون طبیعت اولایی که نفس با او متحد است غیر از این جسم مادی است که از مواد در و عناصر در خارج تشکیل شده است، که از تراب است مثلا، دقت دارین؟ اون طبیعت مثال هست و این قشر اون طبیعت است، اون لب است و این قشر. فإن تسخیر النفس لإهداهما ذاتیون، مراد از اون طبیعتی که تسخیر نفس نسبت به او ذاتی است، همون طبیعتی است که قوت من قوا نفس، اون طبیعت اولا مسخر نفس است ذاتن و نفس نسبت به او تسخیر قوه قاصره است و تسخیر که فاعل مسخر اوست. لأنها قوتون منبعثتون منها، اون در حقیقت از ظهورات و بروزات نفس است، در مرتبه نعز نازل نفس بروز و ظهورش به همون طبیعت اولاست، همون به اصطلاح بدنی که در عالم خواب میبیند اشخاص در عالم خواب همون بدنی که میبینن، اون بدن در حقیقت از قوای نفس است و نفس متحد است با او. فی مقام المباشره للجسم لانها قوتان، چون همون به اصطلاح طبیعت اولا قوه است منبعث از نفس در مقام مباشرت با جسم. و اما ولل اخرى قصریون، پس نسبت به اولا یعنی طبیعت اولا تسخیر نفس ذاتی است ولی نسبت به دوم قصری است. خب چون قصری است لذا حرکت قصری موجب اعیا نسبت به فاعل قاصر می شود. شما مثلا برخلاف جهت طبیعی فرض کنید شاخه درخت، اگه شاخه درخت شما بگیرید برخلاف جهت خودش نگه دارین، چقدر میتونید نگه دارین؟ و این نگهداری شما موجب خستگی دست شما هم می شود، چون این برخلاف میل اوست. وللاخرى و اما طبیعت دوم که این بدن ما هست، تسخیر نفس نسبت به این بدن قصری است، حلول ندارد. دقت داشته باشین این از اغلاطه، این فقط التفات و توجه و تعلق هست، تا زمانی که این التفات و توجه هست این لذا بستگی دارد که اگر توجه تام انسان به بدن شد، به همین بدن مخصوصا دوم، این دیگه دائما در تعب و رنج هست. فالطبیعت التي يستعملها النفس في حركه الانتقال اولا و بالذات غیر متعصیه للنفس، اون دیگه تمرد ندارد، شیطنت ندارد که مخالفت کند. طبیعتی که به کار میبرد او را نفس در حرکت انتقالی و ارادی، اون چرا که او را اولا و بالذات به کار میبرد، غیر متعصیه للنفس، اون اسیان نسبت به نفس ندارد. چرا؟ از هی من جنود النفس، این از جنود نفس است، ترقی میکنن. این ترقی نه از باب این که، یعنی مطلب دقیق تر از این است که حتی بحث جنود نیست، چون جند شی ممکن است جدای از شی باشد، نه متحد است با او، چون ترکیب را اتحادی میداند. و بر همین اساس بود که عرض کردیم فرمایش ایشان که در حکمتون عرشیه فرمودن کاملا با ممشای مرحوم صدر متعالی رضوان الله علیه کاملا مطابقت دارد. بلی هی متحدتون معها و نفس جامعتون لجمیع مراتب الادراکیه و تحریکیه، هم عقلیه در مقام عالی و هم طبیعیه در مقام دانی. اما در این حال این که دانیست ولی عالم فی دونوه، در این حال که عالیست غافل از مراتب دون نیست، دانن فی علوه. لذا نفس مثال حق است در عالم انسانی، به معنا ان نفس این تعبیر نزول هست، منعزل نشده است، رها نکرده است مقام شامخ ذاتی خودش را نسبت به این مرتبه دانیه که طبع است. نفس نازلتون الیها متحققتون بها فی مرتبتها، با حفظ مقام ذاتی خودش بدونی که تجافی از مقام عالی داشته باشد. و قاعده کلی همین است که هر مجردی که به هر حال تنزل داشته باشد، این مجرد مقام تشبیه و تنزیه هر دو را حفظ می کند. لذا مقام تنزیه همون مقام ذات نفس است، مقام تشبیه مقام نزول نفس است. لذا نفس عروج و نزول در حقیقت دارد، یک معراج تحلیلی دارد تا می رسد به عالم طبع، دو مرتبه معراج ترکیب دارد که می رود به عالم به اصطلاح چی؟ مقام ذات خودش. این یک طبیعت. و اما طبیعت و اما الاخرى، یعنی اما طبیعت الاخرى فهیه التي يستعملها ثانیاً به توسط الاولا، چون اکثر نفوس غافلن از اون طبیعت اولا، فکر میکنن نفس و بدن یعنی همین بدن، دیگه بدن دیگری نمیبینند. اما طبیعت دوم این طبیعت است که به کار میبرد او را در مرحله دوم. ثانیاً یعنی بلعرز منظور هست، لذا معنا میکنه ثانیاً نه اینکه فاصله باشد بین این دوتا، نه فاصله ای نیست، به توسط الاولا. و انما یقع، حالا اون بحث خستگی و مسئله تجاذب و اینها، اینا همش مربوط به این دومی است، به این طبیعت ثانیه است. و انما یقع به سبب این طبیعت اخرى الاعیاء و الرعشه. چرا؟ لانها جزء البدن، چون این جزء بدن است. اما کدوم بدن ها؟ همین بدنی که مربوط به عالم عناصر هست. جزء بدن به ما هو مرکب من التبایع، بدن از تبایع مختلف مرکب است. یکیش چی آقا؟ به مجموعش میگن بدن. نفس به اعتبار این که در این بدن تصرف میکند، این بدنی که مربوط به عالم طبیعت و ماده هست، از عناصر تشکیل شده، خسته میشه. لذا میگه آقا خسته شدم یک دو ساعت استراحت کنم. وقتی میخوابد از تدبیر این یک مقداری چیکار میکند؟ فاصله میگیرد. وقتی فاصله گیره استراحت میکند. اما اون تدبیر بدن اول هیچ خستگی برای نفس نداره، چون اون به هر حال متحد است با خود نفس. لا نه، خستگی و راحتی و نشاط و اینا همه مربوط به خود نفسه. ولی ماده که چیز نمیفهمه. بله، در تدبیر این عالم ماده اینجوریست. ولی لذا مادامی که با بدن خودش یا با موجوداتی که در اینجا از سر و کله میزند، این موجب خستگی او میشود. یعنی نفس انسش به عالم وحدت هست و کسرات برخلاف در حال اوست، ولی کن متوجه معنا نیستند. لذا به کسرات انس پیدا میکنن و در عالم کسرات هم به حال میمانند. غالب نفوس اینجورند. اینکه در شرایع الهی عبادات آمده است، عبادات بر این است که انسان رو متعلق دو مرتبه توجه و کعبه مقصود اونها رو به اون وطن اصلیش متوجه کنن و به هر حال انس پیدا میکنه به اون عالم وحدت و نتیجتا نشاط و روحانی. لذا وقتی نفوس، نفوس مخصوصا طیبه که انسشان به اون لذا تعبیر شده است که قرة عینی فی الصلاة، این جهته که هر چی بیشتر مثلا قرآن تلاوت میکند انسش بیشتر میشود، هر چی بیشتر نماز میکند انسش بیشتر میشود. لذا از عبادات نه تنها خسته نمیشود، نشاطش بیشتر میشود. بعضی ها نشاطشون چی؟ هرچی پول بیشتر میشمارن نشاط پیدا میکن. بله، لانها جزء البدن به ما هو مرکب من التبایع. خیلی به هر حال چی هست عوالم، یعنی واقعا این صور ظاهری از عنایات حق تعالی ستاریت، اگه این فرد ها برداشته بشه قوغا هست، خلاصه همه از هم فرار میکنن. چون بعضی ها واقعا در فکر و ذکرشان غیر از برخواد اموری که مربوط به اینجا هست چیزی دیگه اصلا در ذهنشان نمیاد، ولی اینکه از نظر ظاهر خیلی مثلا وجوه المله و برخواد اینطور نیست. همینجور لان این طبیعت دوم جزء بدن است، به عنوانی که بدن مرکب است از تبایع. لا به ما هو مادتون لنفس، چون بدن به ما هو مادتون لنفس، آقا امرون مبهم. این بدن که امر مبهم نیست. دقت میکنید آقا چی عرض میکنم؟ خیلی مطلب دقیقه. فهمید؟ اون بدن که به عنوان ماده نفس است، که نفس اون مثلا در اون ماده سیر خودش را ایجاد میکند، این امری باید مبهم باشه، چون مسئله ماده و مسئله جنس به فرقشون به شرط لاییت و لا به شرطیت، ولی در نظر ابهام هر دو چطور جنس معنای اسم مبهم؟ اون بدنی هم که ماده نفس است، اونم امری باید مبهم باشد. ولی که این بدن خارجی چه ابهامی دارد؟ موجود متشخص خارجی است، مربوط به عالم به هر حال عناصر. زیرا بله، لان طبیعت اون جزء بدن به ما هو مرکب، لا به ما هو ماده لنفس. این طبیعت دوم جزء بدن می شود به عنوان اینکه مرکب از تبایع مختلف شده است. این بدن دوم در واقع، نه اون بدن به ما هو ماده لنفس. بدن به ما هو ماده لنفس امری است مبهم و تعین او فقط از ناحیه چیست آقا؟ از ناحیه نفس، چون از قوای نفس است دیگه. نفس در مرتبه نازله که متحد با اون بدن او اول و طبیعت اولا می شود، در اونجا به واسطه نفس تعین پیدا می کند، خودش مبهم است. نظیر جنس که به واسطه فصل تعین پیدا می کند، اونجا هم همینطور. پس اون نفسی، اون بدنی که ماده است، آقا بدن اول است. اون طبیعتی که ماده نفس است، طبیعت اولا است. و قد علمت الفرق بین الاعتبارین، اعتبار لا به شرطی و به شرط لایی، و البدن و بدنون بالاعتبار ثانی لا بالاعتبار الاول. آقا بدن بدن است به اعتبار دوم، یعنی به اعتبار لا به شرطی بدن می شود برای نفس، ماده می شود برای نفس، نه به اعتبار اول که جزئی است از به اصطلاح مرکب است از تبایع، که به اعتبار به شرط لایی بود که مرکب می شود و از موجودات عالم طبیعت و ماده است. و نفسیت و نفس ایزن من جهت کونها مقومتن له مدبرتن ایاه. و می فهمان نفسیت نفسم از جهت این است که نفس مقوم اون بدن است. اون بدنی که متقوم است به نفس کدوم بدن است؟ عبارت است از بدن اول، ولی بدن دوم قوامش به نفس نیست، اون قوامش به همون اجزای مادی خودش. بله تحرکاتش به واسطه نفس است، ولی نفس وقتی که رفع نظر کرد، او که منعدم نمی شود، اجزایش دفن می کنه، دوباره بر می گردد با سیر برحال زمان به همون اجزای اولیه خودش. درست آقا؟ معدوم که نمیشه، در همه عالم طبیعت میماند دیگه بدن، بدن دوم. و نفسیت نفس از اون جهتی است که مقوم اون بدن است، بدن به اعتبار ثانی یعنی لا به شرطی، که میشه اون بدن اول طبیعت اولا. فلهازا حکمنا به ان ترکیب بینهما اتحادیون، ترکیب بین نفس و بدن ترکیب اتحادی است، ترکیب بین لا متحصل و متحصل. لا متحصل چی بود آقا؟ طبیعت اولا. متحصل چی بود؟ نفس. این بدن دوم که شیء متحصل در خارج، نفس و این بدن که نمیشه ترکیبشان اتحادی باشد. دقت کردین؟ و بعض القائلین به هذا ترکیب الاتحادی لما لم يحصل هل فرق بین هذه الاعتبارات، اعتبار ماده به ماهی مبهمه، اعتبار ماده باز به ماهی متعینه. ماده به ماهی مبهمه که فرض اول بود، به ماهی متعینه فرض دوم بود، و بدن به ما و امرون مبهم ماده نفس بود و تعین این بدن به واسطه نفس است، ولی بدن به عنوان این که امریست در عالم طبیعت و مرکب است از تبایع، این ماده نبود برای نفس، کما این که ترکیبم با این ندارد، ترکیب با اون اول دارد. به واسطه بعد از ترکیب با اول، این دومی هم در تسخیر حرکت قصریه نفس قرار می گیرد، لذا نفس قاصر می شود نسبت به این بدن دوم. و بعض القائلین چون تحصیل نکردن این فرق، یعنی درست توجه به این فرق نکردن، التجعو، اینا بعضی ها جانب افراد را اختیار کردن، بعضی اون جانب تفرید را، بعضی ها قائل شدن به نفی تجرد نفس. آقا این بیان مرحوم صدر متعلقین می شود به عنوان یک شاهد قوی برای اینکه ایشان نفس را که می فرماین جسمانیت الحدوث است، نه اینکه بگن نفس ذاتن تجرد ندارن، ابتداعت مادی است، بعد می شود چی؟ مجرد. در خیلی از السنه همین جور هست، ولی که این را نمی تانیم بپذیریم. مرحوم استاد ما در معارف رضوان الله تعالی علیه تصریح داشتن به این مطلب که این عبارت از مرحوم صدر متعلقین همیشه به همین جور که عرض میکنم معنا میفرمودن، که در اوائل در افائل خود به واسطه ماده و جسم است، لذا تعبیر میکنم به جسمانیت الحدوث، اما در مرحله کمال نفس دیگه احتیاجی به این اجسام ندارد در بروز فعل. ولی شاهد بر این در نشأه برزخ و قیامت نفس فعالیت دارد به اذن الله، اما فعالیتش دیگه با واسطه این به هر حال اجسام و مواد نیست. العارف یخلق بالهمه. بعضی ملتجع شدن به این که تجرد نفس را منکر میشوند تا درست کنن، ولی که خب شما میخواین، یعنی غیر از این بدن ظاهر بدن دیگری را متوجه نشدن، لذا اون بدن ماده است نه این بدن. چون فکر کردن این بدن است، میگن خب این امر مجرد که با مادی محض که ارتباطی ندارد، چه علاقه بینشان است؟ از گفتن نه آقا، نفس رو بگید مادی است. تجرد نفس را منکر شدن و خلع و خلع یعنی الا نفی و خلع صور الاستقصاد فی المرکب، تجرد نفس مانع است از ترکیب اتحادی در بین او و بین بدن، و از طرفی هم قائل شدن به این که عناصر در باب مرکبات صورتی که موجب تعین اونها بشود ندارد. باز از این طرف یک عده ای آمدن تارت هم میگن نفس مجرد نیست، و اخرى میگن نه، عناصر دارای صورت نیستن، اگه دارای صورت نبودن دیگه فعلیت ندارن، لذا میشود با نفس متحد بشود و منکر شدن، خلع کردن صور را برای استقصاد و مواد در باب مرکبات، چون وجود صور عناصر در مرکبات موجب چی میشود؟ تعیین اونها میشود. اگر تعیین پیدا شد دیگه چطور میشود امر متعین ماده بشود برای نفس؟ پس یک دفعه آمدن از این طرف نفس را تجردش منکر شدن، از این طرف هم آمدن در مرکبات گفتن این مرکبات عناصرشان دارای صورت نیستن، چون اگر دارای صورت شدن، صورت یعنی فعلیت، اگر فعلیت شدن یعنی متعین که ماده برای چیزی دیگری قرار نمیگیرد، و ترکیب بین متعین و متعین ترکیب انضمامی است نه اتحادی. اینو خواستن درست کنن، وجود صور برای عناصر رو منکر شدن تا ماده بودن عناصر را برای نفس درست بشود، و حال اینکه ما اصلا نیازی بین حرفا نداریم، اون طبیعتی که ماده است برای نفس امریست مبهم، و اون امر فوق عالم طبیعت و ماده هست، و اون امر از قوای نفس است به تعبیری که بیان فرموده بودن، چون نفس در مرحله نازله با او متحد است. فالماده التي يتصرف فيها النفس ليست هذا الجسم الثقيل الذي لا يقع لها به الاعياء، بلکه ماده اللطیفه المعتدله، اعتدالش هم به این جهت است که واسطه است بین مجرد تام که نفس است به حسب مقام ذات، و مادی محض که عبارت است از این به هر حال بدن در این نشأه ماده، یا لطیفه المعتدله النوریه، اون آقا از عالم نور هست، سنخیتش با انوار بیشتر است، لذا ثقل ماده را ندارد، مقدار دارد، ولی ماده که موجب کثافت است و جهالت است در او دیگه نیست. لذا این ابدان مثالی که در عالم رؤیا میبینید میگه یک مرتبه از اینجا در اندک زمانی چند جا دور میزنند، که اگر در این نشأه به حسب ظاهر انسان بخواد اونا رو با هواپیما هم طی بکند چند ساعت حداقل طول میکشد، رفیق دارد اون سر دنیا، اینجا خوابشه میبیند. بله بله، هی لطیفه المعتدله النوریه و هو البدن الاصلی، او اصل است و این فرع، چون فیض وجود از طریق نفس اولا به اون بدن میرسد و بعد میاد به این بدن، و تعلق نفس اول به او هست و بعد به این، و هو البدن الاصلی و هازا غلافه اون و قشره، اون لب است و مغز، این پوست است و به هر حال غلاف، و لا یوجب لحل برای نفس الاعیاء و الرعشب نسبت به او هرگز موجب اینها نیست. چرا؟ لانه اون بدن مثالی در واقع مناسب لجوهر نفس و تحمل تصرفات نفس را که می کند به عنوان امر فطری است، یعنی فطرتن اینجوری است، لذا تصرفات نفس را خیلی راحت میپذیره است. فلیکن هازا اندک من المستبین، صحته میگه از بیانات گذشته ما باید یک مطلبی باشد که دیگه روشن شده باشد این بحث، نهایت به مناسبت حالا مسئله موت را مطرح میکنند، که این موت یعنی چی و چجوری موت برای انسان حاصل میشود. انشاءالله فردا، صلی الله علی محمد. نفس بله، این آقا ماده که با ایش متحینه دیگه.